با عرض خیلی مقدم خدمت همه اساتید بزرگوار دانشجویان گرامی و عرض تبریک مناسبت میلاد بانوی بزرگوار اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، جلسه نظری پردازی یا مناظره علمی در خصوص مسئله علوم طبیعی دینی با حضور دو استاد بزرگوار جناب آقای دکتر روشنی، مؤسس، مدیر و استاد محترم گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، و استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، با موضوع علم دینی به معنای کلی و کلامش جلسه ای قبلاً با حضور همین بزرگوار تشکیل شد. مسائل در خصوص مفهوم علم دینی، روش هایی که در نظریه های این دو بزرگوار حضور داشت، معلفه هایی که منتهی می شد به اصل نظریه و الگویی که برای علم دینی یا اسلامی سازی علوم و معلفه های مختلفش در اون جلسه تا حدی مطرح شد، اونتا به خاطر دقیق تر شدن و حرکت مشخصتر در خصوص و زمینه این مباحث، یکی از مؤلفه ها یا مسائلی که در اون جلسه مطرح شد برای این جلسه تعیین شد با عنوانی که ملاحظه می‌فهمید. مستحضری که مسئله علم و دین یا علم دینی هم ارزش و اهمیت بالایی داره، چه در منظومه های فکری، چه در نظام آموزش و تربیت، چه آموزش و پرورش، چه آموزش عالی، و دارای پیشینه و سابقه ارائه دیدگاه ها، مبانی، دلائل و زمینه های مناظری و علمی خیلی بلند و سنگینیه. جلسات مختلف، سمینارهای مختلف در این خصوص شکل گرفته، چه از دوره مثلا 1930 و دوره های بعدی که جلساتی در مکه مکرمه با همین انگیزه شکل گرفته، تا دوره حاضری که در خدمت این دو استاد بزرگوار هستیم. نظریات این دو استاد بزرگوار در آثارشون منعکس شده و در دسترس اهل تحقیق هست. برای دقیق‌تر و عمیق‌تر شدن مسئله از دیدگاه این دو شخصیت شناخته شده در سطح کشور و زمینه‌های نظری پردازی در خصوص مسئله علم و دین قابل ارائه است، ولی به شکل دقیق‌تر و مشخص‌تر در این جلسه خدمت شما خواهیم بود. من ابتدا از آقای دکتر گلشنی خواهش میکنم برای فتح باب اگر نکته‌ای دارن بفرمایید که جلسه شروع بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست، و از اون هر عالمی چون سوره و از اون هر عالمی چون سوره ای خاص، یکی چون فاتحه، دیگر چون اخلاص. در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن، و زیشون سیده ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم. مسئله علم دینی یکی از چیزایی است که در چند دهه اخیر مطرح شده به طور جدی. قبلا مسئله علم دینی مطرح نبود. اگر ما بیان اول که علم اصلا مطرح، بعدن هم به جهان اسلام که میان و تمدن اسلامی باز علم مطرح، و مسئله علم دینی و غیر دینی مطرح نیست، به دلیل اینکه اون جهان دینی که برشون حاکم بود اون علم اصلا غیر دینی نمیکرد، اصلا مطرح نبود. وقتی هم که میان به عهد جدید میرسیم و فیزیک جدید از قرن 17 به بعد، نیمه دوم قرن 17 به بعد که کار عمده با نیوتن شروع میشه، اونم عرض میشه و علم دینی همون تلقی، علم همون تلقی ازش هست که در تمدن اسلامی بود. کاوش طبیعت، فهم جهان خلقت را یه وظیفه دینی میدونستن. اینن جملات که شما از کتب ابو ریحان و ابو هیثم و غیره میتونید استخراج کنید، مخصوصا از مقدمات کتاباشون، این جملات را توی کتابای نیوتون و بویل و لایبنیتس و اینا میبینید. جدایی نمیدیدن که بگن حالا علم دینی غیر علم دینی. فلسفه بر علوم حاکم بود و خب به طور اتوماتیک فلسفه الهی برش حاکم. خب چی شد که قضیه عوض شد؟ مکتب مهمی که روش کرد که اتفاقا از زمان نیوتون روش کرد، که البته نیوتون یک فیزیکدان به تمام معنا موحد بود، به تثلیث اصلا اعتقاد نداشت، از زمان نیوتون شروع شد. ولی همزمان نیوتون اینا لاک کرد، جان لاک مطرح کرد اینه که اون علمی برای ما شأن داره که ریشه در تجربه داره. بعدن هم با کارای هیوم و کانت و اینها این تقویت شد تا ما رسیدیم به آگوست کانت. آگوست کانت هم اومد مکتب پوزیتیویسم را مطرح کرد که علم برای ما اون علمی شأن داره که ریشه در تجربه داره. اسمش هم گذاشت علم مثبت. ما دو دوره را قبلا طی کردیم، حالا دوره علم مثبته و از بشارت خودش هم پیامبر دین انسانیت نامید و غیره. و از اون وقت به بعد در واقع فیزیک هم تحت شعاع همین پوزیتیویسم قرار گرفت، گرچه بعضی از افراد بسیار بزرگ و شاخص فیزیک الهی خدا باور باقی موندن، ولی اکثریت همین به پوزیتیویسم معتقد شدن و نتیجهش این شد که اصلا اون علمی برای ما شأن داره که ریشه در حس داره، بقیه شأنی نداره. کم کم مسلمونا فهمیدن که قضیه به این سادگی نیست قضیه علم، و یکی از اولین افرادی که متذکر این قضیه شد عرض میشه و که مودودی بود، حدود 90 خورده سال پیش صریحا متذکر شد، چون یه دانشگاه اسلامیه علیگره رو را انداخته بودن و میدید محصولش کمونیست و خلاصه غیر خدا باوره. از اون موقع شروع شد و دقت کردن که علم به این سادگی نیست. میگفتن هر سوالی داریم ما از علم جوابش رو میگیریم و غیره. متوجه شدن تو نیمه یه دوم قرن بیستم که نه، همه سوالات از علم جوابش رو نمیگیریم. صریحا پوپری که اینقدر تو ایران معروف شده و معرفی شده، صریحا پوپر گفت ما سوالاتی داریم تحت عنوان Ultimate Questions، سوالات بنیادی که اینا را جوابش از علم تجربی نمیشه. اتفاقا مثالایی هم که زد خیلی باب جالبه، همون حرفایی است که تو شعر مولوی اومده، از کجا آمده هم آمدنم بحر چه بود به کجا میره، بعد بی خبر از اونا، ولی دقیقا مثال از Ultimate Questions همین بود. بعد بقیه بزرگان اومدن، بزرگان فیزیک اومدن، شرودینگر، هایزنبرگ، اینا که سر نخ فیزیک بودن، گفتن یه سوالاتی وجود داره که ما نمیتونیم جواب اینا رو از فیزیک بگیریم، از علم تجربی بگیریم، یه چارچوب وسیع‌تر لازم داریم. این جا افتاد تو محیط ما. نه، تو محیط ما پوزیتیویسم موند. بیان تو دانشکده های علوم و نگاه کنید، خب چرا مسئله علم دینی مطرح شده؟ دلیلش اینه که یه وقتی بود که ما فلاسفه ملحد داشتیم مثل هیوم. حالا بعضی از فیلسوفان تراز اول خدا باورند. الحاد الان در زمان ما ریشش در علوم تجربیه نه در فلسفه. اگه هیوم اون وقت اون حرفا رو میزد، حالا الحاد را داکینز و هاکینگ و اینا دارن میگن، و چیزی که معرفی میکنن به چه اسمی دارن معرفی میکنن؟ به اسم علم. میاد تکامل را معرفی میکنه. خب تکامل اجزاش داره، اجزایی داره، یه قسمت هایش هم قابل تطبیقه ولی قسمت عمدش نه. ولی میان تکامل را و نوشته های تکامل را به اسم علم روز معرفی میکنن. اگه نمی کردن اصلا کسی اسم علم دینی را نمی بود. جالب اینه مایکل روس یه فیلسوف بیولوژیه، معروف ترین فیلسوف بیولوژی هم هست و کسیه که وقتی که نزاع بود در آمریکا تو دادگاه های آمریکا بین خانواده های مسیحی و دانشگاه ها که اگر تکامل دست داده میشه باید همزمان انجیل هم تدریس بشه، نظرات انجیل هم راجع به خلقت انسان و انجیل و تورات و اینا راجع به خلقت انسان و اینا مطرح شد. این مایکل روس تو دادگاه آرکنزاس شهادت داد به نفع دانشگاه یا و دانشگاه رأی داد که نه نباید انجیل تدریس بشه، یافته های انجیل و گفته های انجیل در مقام خلقت انسان اینا نباید همزمان با تکامل تدبیر. پس مایکل روس کسی بود که کمک کرد به داروینیسم. ولی این مایکل روس اومد چی گفت؟ در سال 1993 در انجمن آمریکایی پیشرفت علم AAAS بزرگترین انجمن علمی در آمریکا اومد چی گفت؟ گفت بله من به تکامل اعتقاد دارم، ولی تکامل یه چیزی را مفروض میگیره. چیا مفروض میگیره؟ طبیعت گرایی را. این است فقط این چیزی که میبینیم نچرالیزم، این ما داریم مفروض میگیریم. به جونش پریدن که شما خودت بزرگ تکامل بوده چرا داری این حرفا را میزنی؟ گفت هنوزم معتقدم به تکامل، ولی ما اینا داریم به عنوان اصل قبول میکنیم. واضح شد که تو علوم خیلی خیلی واضح شد، بحثش لازم شد عرض خواهم کرد که تو علوم بدون استثناء چه بفهمن چه نفهمن یه ده اصول متافیزیکی ها کرد، بفهمن یا نفهمن. و الان بزرگترین کیهان شناسان زمان ما مقاله تو ساینتیفیک امریکن نوشته فیزیک دونا و کیهان شناسا نمیدونن چقدر کیهان شناسی پر از مفروضات متافیزیکی. بنابراین علم خودش فقط یافته های تجربی نیست، این یافته های تجربی در پرتو بعضی اصول تعبیر میشه. یه چیزی میاد مثل هایزنبرگ یافته های فیزیک اتمی را با حاکمیت شانس تو دنیای اتمی تعبیر میکنه، یه کسی هم میاد همون یافته های تجربی را بر اساس اصل علیت در 20 سال بعد از 22 سال بعد از هایزنبرگ معرفی میکنه. هر دو تا تئوری هم، چه تئوری بوم چه تئوری کوانتوم معمولی، تمام تجارب موجود را علی‌السویه توضیح دادن. توی چیش علیت حاکمه، توی چیش علیت حاکم نیست، شانس حاکمه. بنابراین معلوم شده که تو علوم یه ده اصول حاکم. و اگر اینطوره اون وقت یه کسی میاد به عنوان اصل قبول میکنه که جهان اصلا هدفی نداره، کل فیزیکشو بر این اساس پیش میبره و یه کسی خلافشو فرض میکنه. اینه که نه تنها امکان علم دینی مطرحه، برای ما که در این میبینیم محیطمون پر از ترجمه و رواج کتاب های ضد دینه، علم دینی ضرورته. علم دینی علمیه که اون اصول سر نخش متافیزیک دینیه، جهان بینی دینیه. علم دینی نمیگه برین تجربه انجام ندین، نمیگه نظریه پردازی نکنید، میگه همه کارا رو که کردی میخواستین جمع بندی بکنید یه جاهایی هست دیگه دسترسی به تجربه ندارید و غیره. چه فرضی را انتخاب بکنید؟ چه اصلی را انتخاب بکنید؟ این اصل انتخاب بکنید یه جهان یه چیز نتیجه میشه، اونا انتخاب کنید یه چیز نتیجه میشه. ببینید فکر میکردن قدیمی ها فقط یه هندسه یه اغنیدوس. خواجه نصیر اومد چی گفت؟ گفت نه، اصل پنجمه، همه قضایای هندسه را تو دبیرستان از روی پنج تا اصل اغلیدوس به دست میاری. خواجه نصیر گفت اصل پنجم از چهار تا اصل اولی مستقل نیست. یه بزرگ انگلیسی توی قرن 19 میگه اگر این کتاب خواجه نصیر زودتر ترجمه شده بود هندسه های غیر اغلیدوسی زودتر را افتاده بود. پس اصول خیلی مهمه. اصولی که الان حاکمه بر فیزیک امروز، زیست شناسی امروز، علم امروز، اینا بعضی اصولش با خدا باوری نمیخونه باور. بنابراین علم دینی معنیش این نیست که تجربه کنار بره نظر، نه، اونجایی که میخوان امور را ببینید، اون چارچوبی که میخوان انتخاب بکنید یه چارچوبی باشه، باید باشه که با دین سازگار باشه، همه چیزم جا بده، اخلاق را جا بده، ارزش‌ها را جا بده، زیبایی را جا بده، تمام تکالیف را معین کنه. اگر یه عالم برای بعضی تمام میکنم الان، اگر یه عالم برای بعضی چیزا بیاد یه چارچوب انتخاب کنه، برای بعضی چیزا بیاد یه چارچوب دیگر انتخاب بکنه، تعارض توی یافته هاش و تصمیماتش خواهد بود. اون چیزی که الان میگن و بهش رسیدم، 30 سال پیش اینطور نبود، ولی این تو دهه 2010 تو این 7-8 سال گذشته این نکته که میگم بیشتر از همه مواقع واضح شده که برای علم یه اصول عام حاکمه و این اصول عام میتونه قضیه رو به این طرف برونه و به اون طرف برونه. علم دینی داره به شما میگه حواستون توی انتخاب اون اصول عام جمع. خیلی من
خیلی متشکرم آقای دکتر باجنی. حضرت عالی، هم یه پیشینه مصطفایی نسبتا در خصوص مسئله بیان فرمودید و هم اون نکته کلیدی که در نکات جلسه گذشته حضرت عالی هم بود اینجا باز تداعی شد که انگار ریشه الحاد در علوم فعلی رو حضرت عالی در زمینه‌های حاکمیت تجربه و علوم طبیعی
در تجربه نه در علوم به اصطلاح طبیعی
و اون علومی که مبتنی بر طبیعت و تجربه شناسایی شد. خیلی متشکرم در خدمت استاد بزرگوار را دکتر خسروخان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قدسی ما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا، قال الصادق علیه السلام العلم نور یقذف الله فی قلب من یشا. ابتدا از مسئولان دانشگاه معارف و دانشجویان عزیز و اساتید معزز که در جلسه حضور پیدا کردن و همچنین استاد دکتر گلشنی و جناب آقای دکتر پناه آزاد که زمینه باب گفتگو رو فراهم کردن تشکر میکنم. من بحثم رو با بیان 3 مقدمه و بعد ورود به اصل بحث تنظیم کردم. مقدمه اول و دوم زمینه بحث رو آغاز میکنه و مقدمه سوم مستقیم ما رو درگیر بحث میکند. مقدمه اول اینه که مباحث فلسفی و بنیادین مسئله علوم طبیعی دینی یا اسلامی در جامعه ما کمتر بحث شده، یعنی نسبت به مبانی فلسفی علوم انسانی دینی یا اسلامی از مباحث فلسفی و بنیادین علوم طبیعی دینی یا اسلامی کمتر ما مطالبی رو مدون یا در جلسات علمی مشاهده میکنیم. اما مراکزی که الان در کشور مشغول علوم تدوین علوم طبیعی قرآنی یا اسلامی هستن روز به روز دارن افزایش پیدا میکنن، دقیقا عکس علوم انسانی است. علوم انسانی مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی خوب نسبتاً کار شده، نظریه پردازی شده، اما مراکزی که به علوم انسانی اسلامی حالا به معنای دقیقش بپردازن کمتره. اما در حوزه علوم طبیعی اسلامی مراکزی در دانشگاه شکل گرفته، گاهی اوقات دانشکده ها یا مراکز که دارن درباره مثلا شیمی اسلامی، فیزیک قرآنی یا طب اسلامی و قرآنی روایی هم مطالبی می نویسن، کتاب منتشر می کنن، در حالی که به نظرم باید اول این مبانی حل بشه، تکلیف این مبانی اول باید معلوم بشه تا بعد وقت وارد اگر قبول کردیم در حوزه مبانی فلسفی علوم طبیعی اسلامی رو پذیرفتیم یا به هر معنایی که پذیرفتیم وقت بعدش وارد اون فاز عملیاتی بشه. ولی الان در جامعه ما این قصه برعکسه و این به نظرم آسیب میزنه هم به علم و هم به دین. و جالب اینه که آغاز مباحث علم دینی در تفکر اسلامی قرن اخیر هم عمدتاً ناظر به علوم طبیعی بوده، ولی در این 30 سال 40 سال اخیر در ایران مخصوصاً بیشتر از علوم انسانی اسلامی سخن به میان آمده تا علوم طبیعی دینی و اسلامی. لذا این جلسه که در این دانشگاه گذاشته شد با همت مسئولان محترم در واقع یک ضرورتی است که ما به مقوله علم طبیعی دینی توجه فلسفی داشته باشیم. مقدمه دوم ما هم یک خورده پیشینی بعضی از عزیزان در فضای مجازی بر این مناظره گرفتن و ندانسته اشکال گرفتن که دیدگاه بنده و استاد گلشنی یکسانه. دیگه مناظره‌ای با عنوان علم طبیعی دینی امکان یا امتناع ناسوابه. من اینجا دو تا جواب کوتاه عرض میکنم. جواب اول، حالا فرض کنید ما هر دو معتقد به علم طبیعی دینی باشیم، برای تقریرمون که یکسان نیست. حالا فرض کنید نسبت به این سوال امکان یا امتناع هر دو جواب دادیم ممکنان، علم طبیعی دینی ممکنه. خب ممکنه تقریرهای مختلفی داشته باشیم، پس بنابراین مناظره در تقریرها و تبیینهای مختلف هم معنا داره. این اولا. ثانیا بنده با نظریه علم طبیعی دینی موافق نیستم. با علم طبیعی با رویکرد دینی موافقم و معتقدم قدمای ما هم که در باب علم طبیعی و علوم طبیعی تحقیقاتی داشتن، مثل ابن هیثم، ابن سینا، حاجی نصیرالدین طوسی تا شخصیتی مثل شیخ بهایی، علوم طبیعی با رویکرد اسلامی داشتن. یعنی اسلامیت وصف رویکرد است نه وصف علم. من حتی دیدگاه بنده این است که گزاره علمی هم در قرآن نداریم یا در روایات. گزاره های طبیعت شناس شناختی داریم، اما خواهم داد نیست. و این دقت‌ها خیلی کمک می‌کنه هم در بحث‌های قرآنی ما که آیا اصلا معنا داره مثلا ما بیاییم بحث تکامل رو از منظر قرآن بررسی کنیم، نظریه تکامل رو. وقتی کسی میگه انسان شناسی طبیعی در قرآن رو می‌خوایم تحقیق کنیم، این ممکنه، اما نظریه ثبات یا تبدل انواع رو در قرآن می‌خوایم بررسی کنیم، بنده میگم هیچی از قرآن گیرمون نمیاد. یا مثلا یک کسی بیاد نظریه کوانتوم رو از قرآن استفاده کنه، یا یک نظریه علمی دیگری رو از قرآن استفاده کنه، بعد عالمان بخوان پیرامونش پژوهشی انجام بده. من حتی با گزاره علمی در قرآن معتقد نیستم. اول دارم مدعامو مطرح میکنم، بعد مقدمه سومو که وارد بشم دیگه تو مقدمه سوم در واقع مقدمه این مدعاست. من نه معتقد به فرضیه علمی در قرآنم یا روایات، نه معتقد به گزاره علمی در قرآن به روایات هستم، نه معتقد به دیسیپلین علمی که بگیم مثلا یه علمی به نام علم فیزیک یا علم شیمی رو بشه از قرآن و روایات استخراج کرد. خوب دوستان دقت کنن، یه وقت بحث ما از علم طبیعی دینی این است که ما نگاه توحیدی به طبیعت داشته باشیم، اینا رو من قبول دارم. اما الان بحثی که جدی در جامعه ما مطرحه و چندین مرکز در جامعه و مراکز علمی، حتی دانشگاه معتبر کشور که نمیخوام نام ببرم، تشکیل شده، اینه که میخوان گزاره‌های علمی از قرآن استخراج بکنن. یا بعضی حتی خبرگزاری‌ها و فضای مجازی با همین هدف دارن در واقع ارائه بحث میکنن، یا در همین اوج علمی قم کسانی به جد معتقد به طب اسلامی به همین معنا هستن، یعنی نه طب سنتی نه طب جدید رو واقعا هیچ کدوم این دو طب رو قبول نمی‌کنن، کنار می‌ذارن، میگن ما باید از قرآن سنت در بیاریم. الان مسئله جدی اینه که آیا می توانیم از قرآن و روایات ما گزاره علمی یا دیسیپلین علمی استخراج کنیم یا نه. حالا یه وقت کسی میگه از قرآن یک رویکرد توحیدی به طبیعت پیدا بکنیم، یه کسی میگه از قرآن یه طبیعت شناسی و انسان شناسی استخراج کنیم، اینا خیلی فرق داره با این که بگیم یک گزاره و نظریه یا یک دیسیپلین علمی به معنایی که الان میخوام واردش بشم. من با این مخالفم. برای اینکه این ادعا روشن بشه، من اجازه بدید مقدمه سومم رو بگم، بعد اینجا بحثم رو میبندم، بعد ادامه بحث تو مرحله بعد انشاءالله گفته خواهد شد. مسئله علوم طبیعی دینی یا اسلامی مبتنی بر چند مبدأ تصوری و تصدیقی است. یه سری مبادی تصوری تصدیقی رو باید روشن کنیم تا بعد وارد بحث بشیم. مثلا مقصود ما از علم چیه؟ خب یه وقتی کسی میگه علم اینه هر نوع معرفت، خب از بحث دیگه خواهد شد. مقصود از دین چیه؟ و رابطه علم و دین رو ما چه دیدگاهی درش داریم؟ آیا در بحث رابطه علم و دین قائل به تباینیم، قائل به تعارضیم، تعامل و تلاعمیم یا تداخل؟ خیلی مهمه، یعنی این مبنای رابطه علم و دین مهمه در این که ما علم دینی و علوم طبیعی دینی رو بپذیم یا نه. اما علم طبیعی، آیا هر گزاری که به طبیعت و پدیدهای طبیعی میپردازه علم طبیعیه؟ نه، علم طبیعی امروز دانش تجربی آماریست، یعنی استقرایی ریاضیست، که با توجه به مبانی غیر تجربی و مبانی فلسفی به توصیف و تفسیر دقیق پدیدهای خاص طبیعی و روابط آنها جهت پیشبینی و مهار رخدادهای طبیعی میپردازه. دقت کنید، اولا این علم طبیعی دانش استقرایی ریاضی است، تجربی ریاضی است، استقرایی آماری است. ثانیا از مبانی غیر تجربی و مبانی فلسفی استفاده میکنه. ثالثا توصیف و تفسیر دقیق نسبت به پدیده‌های طبیعی، پدیده‌های خاص طبیعی و روابطشون داره. رابعا به دنبال پیشبینی و مهار طبیعت است، هم میخواد این علوم پیشبینی کنه، هم میخواد مهار کنه، کنترل کنه، تغییر بده. یعنی فقط کار علوم طبیعی کشف نیست، تغییر هم هست، شناخت و مهار و تغییر. این توصیف های تجربی، توصیف ها و تفسیر های تجربی آماری عمدتاً به اثبات یقینی نمیرسند، صرفاً تأیید میشن، یا بگیم تا زمانی که ابطال نشده اند پذیرفته میشوند، یا حتی اینطور بگیم تا زمانی که به نظر عالمان بهترین تبیین زمانن پذیرفته میشن، هرچند ابطال بشن. امروز نظریه تکامل نمونه های ابطالگر نظریه تکامل وجود داره، شواهدی که ابطال کنه، یعنی نه تنها شواهد مؤید داره، شواهد مبطل هم داره. اما میگن این فعلا بهترین تبیینگره، بهتر از این هنوز فرضی رقیب نیامده. کوانتوم هم همینطوره، تمام نظریه‌ای که در علوم هستن این حرف که بعضی میگن برای پذیرش بعد نظریه ابطالگرایی رو پذیرو، نه این هم درست نیست. امروز بهترین تبیین، حالا بهترین به چه معناست، خودش در فلسفه علم دیدگاه مختلفی است. نکته مهمی که باز در چیستی علم باید توجه کنیم اینه، فرضی‌ها و نظریه‌های علمی هم در آغاز کشف هم در انجام کشف پدیده طبیعی از مبانی فلسفی بهره میبرند. یعنی یک محقق تجربه‌گر که وارد آزمایشگاه میشود با مبانی فلسفی وارد میشه، بعد وقتی به نظریه‌ای هم میرسن، خود اون نظریه رو در تفسیر اون نظریه از مبانی فلسفی استفاده میکنن. اصل عدم قطعیت اگر 3 تا تفسیر یا 4 تفسیر برای ذکر شده است، مبتنی بر مبانی فلسفی است. اینکه نظریه ذره پذیرفته شود یا نظریه موج یا موج و ذره یا نظریه ساختارگرایی، این مبتنی بر مبانی فلسفی است. اما پس اینجای بحث نیست که نظریه های علمی از مبانی فلسفی استفاده می کنن. این تقریبا الان همه فیلسوفان علم قبول دارن. اما نکته مهمی که به نظر من در این جامعه ایرانی خودمون الان مسئله است اینه که چقدر از آموزهای دینی و نقل دینی، یعنی آیات و روایات، در علم میشه استفاده کرد. من اجازه بدید دیدگاه خودم رو در باره دین هم عرض بکنم، بعد رابطه علم طبیعی و دین اسلام بمونه برای مرحله بعد. دین هم از نظر بنده مجموعه آموزهای وحیانی، حالا نبوی و بلوی و عقلانی، جهت هدایت انسان‌ها که توسط پیامبران و اولیاء الهی ابلاغ میشه. هدایت هم از نظر بنده تبیین و توصیه هایی در قلمرو به رابطه ملک و ملکوت در مسیر حیات طیبه و فلاح انسانه. یعنی من هر گزاره ای که مثلا گفته شود هر گزاره ای که عقل میگه دینیه، بله دو تا چهار تا، نه، گزاره عقلی که، حالا چه گزاره عقلی مربوط به عقل نظری، چه گزاره عقلی مربوط به عقل عملی که به تبیین و توصیه میپردازن، در قلمرو به رابطه ملک و ملکوت باشه دینی است. مثلا عقل تجربی تحقیق کرده رسیده به این که کلون میل ترکیبی با سدیم داره ولی با آرگون مثلا میل ترکیبی نداره، بگیم چون عقل تجربی رسیده پس این گزاره دینی است. یا تحقیق تجربی نشون داده مثلا خوردن نمک برای کسانی که بیماری فشار خون دارن مضره، پس این گزاره دینی است چون عقل تجربی گفته. یا عقل استدلالگر مثلا به یک نتیجه رسیده، صغرا کبرا چیده، نتیجه دستیافته، این گزاره دینیش، نه من قبول ندارم هر گزاره عقلی دینیست. هر گزاره نقلی معتبر رو من دینی میدانم، اما هر گزاره عقلی رو من دینی نمیدانم. باید گزارا در تبیین و توصیه در قلم رو به رابطه ملک و ملکوت باشه تا اون گزاره دینی بشود. حالا که تلقی ما از علم روشن شد، دینم روشن شد، تکلیف رابطه علم طبیعی و دین اسلام رو هم باید مشخص بکنیم تا از این رابطه علم طبیعی و دین اسلام که ما دیگه وارد دین مسیحیت و ادیان دیگه نشیم، شرایط دیگه رو وارد بحث نکنیم که خلط و گرفتار مقالتی جمع المسائل فی مسئله واحده نشیم. رابطه علم طبیعی و دین اسلام اگر روشن بشود که در مرحله بعد توضیح خواهم داد، وقت این ادعایی که عرض کردم که ما نه تنها علوم طبیعی اسلامی نداریم بلکه گزاره علمی و نظریه علمی، حتی یک نظریه و یک گزاره و یک فرضیه علمی هم نداریم. توجه دارید؟ این نتیجه رو خواهم گرفت، با اینکه معتقدم بین علم و دین تعامل وجود دارد. در این بحث انشاءالله روشن خواهد شد.
خیلی متشکر از استاد خسروخانا. روشنه که این بحث دامنه خیلی گسترده‌ای داره، همونطور که هر دو استاد بزرگوار در مطابق کلامشون بود. این بحث از یک طرف به مباحث دقیق و مفصل فلسفه علم مرتبط میشه و از طرف دیگه به تبیین‌هایی که اندیشمندان مختلف دینی از گزاره‌هایی که به تفسیر افراد مختلف دینی تلقی شده و تفسیر شده وجود داره. هر دو زمینه زمینه‌های مؤثر در شکل‌گیری این نظریه هستند. ضمن این که انواع تأثیر دین در علم یا گزاره‌های علمی هم یکی از بحث‌های مهم و ظاهراً نیازمند به بررسی بیشتره. مثلا تأثیر متافیزیک دینی در علم یا تأثیر آموزه‌های دینی در گزاره‌های علمی، تأثیر دین در مبادی و مسلمات علم، اینها از جمله محورها و مؤلفه‌هایی هستند که در این بحث حتما باید مد نظر قرار بگیره. ظاهراً اشتراکی که بین دو بزرگوار وجود داره در اصل مسئله علم طبیعی دینی، منتها در فروعش از جمله تقریر و تبیین
نیست. که توضیح دادن در اصل قضیه هم
اختلاف داره. من علم طبیعی دینی رو قبول ندارم. علم طبیعی با روی کرد دینی
مخالف بودن.
اصطلاحی که به کار برده میشه منظورم اینه. و نکته دیگه ای که اشاره فرمودن تأثیر مبانی فلسفی در علم. اون نکته ای که در کلامات استاد گلچنی هم بود، تأثیر متافیزیک در گزاره های علمی، ظاهراً تعبیر از خود ایشون هم هست که یه مساحت مشترکی بین علم و دین ایشون ترسیم کردن که در اون مساحت هم دین با متافیزیک حضور داره و هم علم با اون مؤلفه‌هایی که به وصف متافیزیک متصف میشن. خب رسیدیم به نوع تقریر و تبیین دقیق‌تر تفاوت بین دو از مفهوم علم طبیعی دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقداری از صحبت های جناب آقای دکتر خسروپناه برام حیرت انگیز بود واقعا و قابل هضم نبود، چون تعارض زیادی بین بعضی قسمتاش میبینم، نمیخوام الان واردش شم، ولی چند تا نکته که فرمودند رو میخوام صحبت. این که کمتر درباره اصول حاکم بر علوم طبیعی بحث شده، این صحیح نیست واقعا. حداقل بعد از انقلاب، بنده 3-4 سال بعد از انقلاب در سال 62 در سازمان تبلیغات سخنرانی داشتم و در سال 63 در کنفرانس بین المللی اسلامی کردن علم تو مالزی که بزرگترین کنفرانس بود تو اون شرکت داشتم و عنوان سخنرانی بود فلسفه علم از دیدگاه خود، که بسیارم مورد توجه قرار گرفت و توی کتابی تو آمریکا چاپ شد. بنابراین یه ده اصول هست که ذکر شد اونجا و تو کتاب قرآن و علوم طبیعت بنده هم اومده تو فصل آخر. بنده اون اصولی را ذکر کردم، جامع نیست، ولی اون اصولی را ذکر کردم که باید سر نخ علم باشه که تمام الحادا از اونا ناشی. مثلا یکی از این نکاتی که الان مورد اختلافه اینه که آیا طبیعت هدف توش هست یا نیست. خیلی قرآن واضحه تو این قضیه که هدف هست. من اون اصول عام را و حتی عرض می شود که عوامل شناخت و غیره را تو کتاب قرآن و علوم طبیعت ذکر کردم. بنابراین بعد بقیه هم بعضی ها دیگه هم ذکر کردم، افرادی هم اومدن تو علوم دیگر را ذکر کردن، انسان شناسی و غیره تو اون کنفرانس. بنابراین این که بحث نشده اصلا نه، ولی یه فرقی محیط ما، ببخشید جسارت نباشه به سروران حوزوی، ولی یه فرقی محیط ما با محیط غرب پیدا کرد. غرب تو این 30-40 سال اخیر حوزه روحانیت مسیحی خیلی آگاه شده به شبهات روز و در مقام پاسخگویی بوده. نتیجه چی شده واقعا؟ نتیجه شده که تو دهه اخیر، همین 7-8 سال اخیر، جلسات بسیار مهم بین فیزیک دونا و ریاضی دونا و فلاسفه و کشیش ها تشکیل میشه برای بزرگترین کنفرانس ها در حوزه کیهان شناسی و غیره توی آکسفورد و کمبریج و دانشگاه‌های شرق آمریکا. بنابراین این یه نکته که فرمودن کمتر بحث شده، نه شده واقعا، منتهاش واقعا باید توجه بکنید به محیط خارج الان چه چیزایی شبه است. اتفاقا تو علوم یه وقتی بود علوم اجتماعی و غیره، روانشناسی اینا سر نخ شبهات اونجا بود، فروید توی روانشناسی، نمیدونم آگوست کونت توی جامعه شناسی و بقیه، الان سر نخ علوم طبیعی فیزیک و زیست شناسی و غیره سر نخ شبهات الحادی تو اوناست و علمای قبلی حواسشون رو جمع اون کردن، همه حواسشون هم جمع اینه که این نتیجه که تو داری از علم میگیری این نتیجه تجربه نیست، این اضافه شده است به تجربه. تجربه رو میتونستی اینطور جمع‌بندی کنی در پرتو این سلسله اصول، تجربه رو هم میتونستی جمع‌بندی کنی در پرتو این سلسله اصول. یکی از کشفیات خیلی مهمه فلسفه علم تو قرن نیمه دوم قرن بیستم یه اصلی است که بهش میگن under determination of physical theories by experiments، یعنی آزمایش ها متعین نمی کنن تئوری را. در آن واقع شما میتونید 5 تا تئوری داشته باشید که تمام آزمایش های موجود را تعبیر بکنن. چه فرقی بین این تئوری ها هست تو اصول متافیزیکیشونه؟ حالا عالم وقتی که اومد این اصل را گرفت، تعبیر علمیش اینه، اون اصل را گرفت تعبیر علمیش اونه و غیره. اتفاقا تو روی کرد ما اونقدر تفاوتمون اساسی نیست، ما معتقده به تجربه هستیم، اونا معتقده به تجربه هست. ما معتقده به نظریه پردازی هستیم، همطور که ابن هیثم در مورد نور نظریه پردازی کرد، غربیان معتقد به نظریه پردازی هستن، ما معتقد به الهام هستیم، اونا معتقدن. بیان تو من برای دونیه لیستی از صدها نفر از درجه اولای علم روز را بیارم که معتقد به الهام هستن. منتاش الهامات چجور تعبیر میکنه سر نخ کیهانشناسی آقای هویل، از مهمترین کیهانشناسانه، از که هاکینگ شاگردش بوده و دلش بخواست رسالش با اون تموم کنه قبول نکرد. هویل به الهام معتقده ولی میگه یه سیگنال کیهانی به مغز طرف میرسه، حاضر نیست بره که این سیگنال بفهمه این سیگنال کیهانی از کجا میاد. این علاقه میگه همه خودش هم داره اختلاط میکنه، میگه بین دو تا شهر انگلیس داشتم رانندگی میکردم به الهام شد، انتویشن اسمش هم زرن اونا که ابن سینا تو اشارات به حدس عبارت حدس بیان میکنه، میگه تو را داشتم میرفتم به یه چیزی الهام شد، 10 روز رو کاغذ نیاوردم، بعد از 10 روز تمام اینا را رو کاغذ آوردم، رسیدم به فاینمن. فاینمن یکی از بزرگترین فیزیکدانان هست، بهش گفتم چند دفعه برای تو این قضیه اتفاق افتاده، گفت 4 دفعه تو عمرم. میخوام بگم تو الهامم رو منشأ الهام اختلاف داریم، ولی تو خود الهام اونام قبول دارم، منکرش نیستم. تو این که ما یه چیزایی را از وحی میگیریم، نه تو این اختلاف داریم، ولی وقت به ما سر نخاره میده. من مشترکم به آقای دکتر که ما نمیان قرآن را با علم روز تطبیق بده، برای اینکه علم روز متغیره. علم روز فکر میکرد تمام ماده عالم را میشناسه، همین پروتونه و نوترونه و فلان، حالا داره میگه من فقط 5% ماده عالم را میشناسم. تو این در حدود 10-17 سال گذشته یه کلی به کلی نظریه تغییر کرده، 25% اسمشو گذاشتن ماده تاریک، 70% گذاشتن انرژی تاریک. بنابراین من نمیام قرآن رو تطبیق بدم با علم متغیر روز، ولی قرآن که هدن لناسه سر نخای متافیزیکی علوم حاکم بر علوم رو بهم داده. آقای دکتر قبول دارن که متافیزیک دخالت داره، چرا میان اینا جداش میکنید؟ یه بخشی از علمه. متافیزیک اینشتین جزء علمش بود، متافیزیک هایزنبرگ هم جزء علمش بود، چرا جدا میکنی؟ اون وقت وقتی که کسی تابع مسلمات قرآن باشه، یعنی اصول متافیزیکی مستخرج از قرآن را قبول بکنه، اینه بهش میتونیم بگم علم دینی. نمیخوایم تا این حد پیش بیاین، میگم وقتی که بهش این تذکر میده که وقتی که میخوای علم داد جمع بندی بکنی، مواظب باش که این چیزی که اضافه میکنی این از خود تجربه نیامده، اینو داری شما اضافه میکنی. اتفاقا بعد از این که من مقاله نوشتم توی مجله معروف آمریکایی که آیا علم دینی معنا دارست، یه فیلسوف سوئدی برداشت یه مقاله نوشت و نوشت که من قبول دارم حرف فلانی را و پلانتینگا را که علم روز آغشته از مفروضات غیر دینی ضد دینیه و اینا، ولی دارم میگم این کارا نکنید. اون تجاربا بگون، اگه خواستین اینا را اضافه کنید بگون من این فرض را دارم، این اصل را دارم اضافه میکنم. توصیهش این بود و بعدم قبول کرد، حقا به جانب بنده و پلانتینگا داد که اون جهان بینی دینی تأثیر داره تو کار بردای علم که آیا در جهت تخریبی به کار بره یا نره. بعد یه نفر سوئدی ورداشت کتاب اون فیلسوف سوئدی را داوری کرد و یه مقاله چاپ کرد داوریش، گفت منم حرفش را میپسندم که وقتی که میخواییم جمع بندی بکنیم نیم اصل فلسفی را بیاریم جزء علم جدا بکنیم، بگو من اینم میپسندم. ولی آیا این شدنیه یا نه، حرفش این بود که اون خواسته اون شدنی بود. علما به طور طبیعی وقتی که میخوان جمع‌بندی بکنن اون مفروضات تو ذهنشون رو سوار بر علم میکنن. ما اون علمی را که این مفروضات مسلم قرآنی و اسلامی برش حاکم باشه اسمش رو میذاریم علم دین. بنابراین یه نکته اینه واقعا. نکته دیگر، بنابراین من همطور که عرض کردم استنتاج علمی از قرآن را نمیجم بکنیم. البته یه جایی هم واضحه میشه که از خوب الهام بگیرن برن تجربه هم بکنن، جز به مسلمات نشمارن. قرآن وقتی که راجع به اصل صحبت میشه میگه فیه شفاء للناس، چه اشکال دارید برن پزشکا اینا تجربه کنن ببینن چه خواصی تو اصل هست. اتفاقا بنده با حضرت آیت الله معرفت رحمت الله علیه توی سوریه بودیم برای سخنرانی، من اینا چه خودم این فیه شفاء للناسه مربوط به اثر را که خوندم، بعد که برگشتم ایران یه دندون پزشک سوری یه نامه به عربی بر من نوشت و مواردی را که اثر را در دندون پزشکی به کار برده بر من ذکر کرد، نامش به دست خطشم. بنابراین یه وقت قرآن خیلی واضح صحبت میکنه، میشه تطبیق داد، اشکال نداره. ولی این دقیقا حرفیه که علامه طباطبایی میزنن، این دقیقا حرفیه که شیخ شلتوت زد و بعضی ها دیگه تو سوریه زدن. واضحه که باشد بله. ولی مسلمان ها یه دشون مشغول شدن به این که بخوان معجزات علمی قرآن را ثابت بکنن، بعدم به خطا افتاد، خیلی هاش توجیه دیگه پیدا. ما این کار را نکنیم، ولی وقتی که جمع‌بندی هامون را میخوایم بکنیم از تجارب، جمع‌بندی هامون اصول مسلم اسلامی باید برش حاکم باشه. یه نکته دیگه هم آقای دکتر فرمودن که من کاملا اختلاف نظر دارم باشون و اون در مورد رابطه علم و دینه. بله میگن آیا این دوتا با هم ضد همن، آیا تعامل دارن، آیا مستقل از همن و غیره. بنده خیر معتقدم که اون چیزی که بر کل زندگی شخص حاکم دینه، دینه فقط خلاصه نمی کنم در نماز و روزه و حج و اینا، اون دینش کلی قرآنیه که حاکمه. یه منطقه الفراقی هم گذاشته قرآن برای ما که بریم به قول مرحوم سعد تجربه کنیم و فلان کنیم و اینا، ولی تو اون چارچوب مثل چراغ قرمزی که سر چهار راه هست، شما میتونید تو این خط برید تو این خط برید غیره، ولی چراغ قرمز باید مواظب باشید. به ما آزادی داده به قول شیخ محمد عبدو، اگه ما این آزادی را نداشتیم عقلمون اصلا عاطل بود. بنابراین کاوش طبیعت رو به عهده ما گذاشته، ولی تو جمع‌بندی‌هاش ما داریم فراتر از تجربه میریم. ما الان تمام اطلاعاتی که بهمون راجع به این جهان فعلی میرسه توسط اشعه نوریه که 300 هزار سال پیش ساتش، راجع به قبلش چند بیلیون سال هرچی میگم حدسیه، محروزا اینطور فرض بکنیم، این تئوری حاکم میشه، اونطور فرض کنیم اون تئوری حاکم میشه. بنابراین ما نمیتونیم، بنده کار علمی را یه بخشی از دین میدونم، یه نوع عبادت میدونم و به طریق خاص خودش، همطور که نماز خوندن یه مدل داره، حج رفتن یه مدل دیگه است، روزه گرفتن یه نوع دیگه عبادته، کار دینی هم که فریضه شده برای هر مسلم و مسلمان، اینم عرض می شود که یه نوع طرز خاصه، تجربه از نظریه پردازی، الهام توشه، الهام گرفتن از منابع دینی و غیره توشه. بنابراین بنده نمیام بگم این علم و این دین، و بتونم بگم تو این نظر بنده تنها نیستم، بعضی از بزرگان علم، حتی برنده جایزه نوبل کاشف لیزر مرحوم تانس که همین یه سال پیش 100 سال پیش فوت کرد، دقیقا کار علمیشه یه بخشی از یه نوع عبادت دینی تلقی میشه. ببخشید.
خیلی متشکرم دکتر. شما به نکاتی اشاره فرمودید که اتفاقا در تحصیل یه تصور درست از معنای علم طبیعی دینی مؤثر بود. من خواهشم اینه با توجه به اون نکات که فرمودید، چون مستظر دیگه بعضی تصورها خودش چند تا تصدیق میخواد، برای اینکه معنای، چون وقت جلسه هم محدوده، یه معنای مشخصی از معنای از علم طبیعی دینی اون چی که مد نظر حضرت عالی هست با این مؤلفه‌ای که فرمودید بفرمید تا جلسه این شکل منظم.
علم طبیعی دینی علمیه که در مقام جنبندی ها اصول جهان بینیه دینی برش حاکمه. این اصولی هم که میگم اون مفروضات، وقتی اصول متافیزیکی میگم یعنی قابل اثبات و رد تجربی نیست، اون اصول عامی که از مسلمات اسلامیه. شما فرض بکنید که حاکمیت علیت بر جهان را یک فیلسوف اسلامی پیدا نمی کنید که توش نظر مخالف، حاکمیت از میشود که هدفدار بودن جهان را که این اگه خلافش رو فرض کنید خلاف مسلمات قرآنه که هیچ چیزی عبس و فلانه اینا نید. بنابراین این همینطور، این که جهان فقط محدود به این جهانی که میبینیم نیست، فلا اقسم به ما تفسرون و ما لا تفسرون، جهان عالم غیبم دارید که شما ما دسترسی نداریم به طور مستقیم مگر از طریق وسائط خاص یا غیره، جهان وسیع تر از عالم حسه، اینا اصول حاکمه. پس علم دینی اون علمیه که در مقام نظری عرض میشود که مبتنی بر تجربه و نظریه پردازی اینا هست، ولی تو جنبندی اصول جهان بینی اسلامی برش حاکمه، و در مقام کاربردی علم را به کار میبره در جهت صلاح بشر، در جهت عدم تخریب، در جهت عدم ایجاد فساد و غیره، ولا تفسدوا فی الارض. بنابراین در بعد نظری جهان بینی اسلامی برش حاکمه، اصول مسلم متافیزیکی، و در مقام عملی کاربرد مخرب نداره، در جهت عرض می شود که بالا بردن ارتقاء انسان ها هم از نظر فردی و جوامع انسانی از نظر جامعه.
خیلی متشکرم. سوال آخرم باشه آقای دکتر، از این ستایی که مشخص فرمودید، یعنی کاربرد، حاکمیت، اصول و تعریف، کدوم یکی رو اصل میدونید که واقعا هویت دینی و اتصاف علم طبیعی به دین مشخص؟
حاکمیت جهان بینی دینی حتی در مقام کاربرد هم حاکمه،
یعنی در تعریف و کاربرد هر ستا،
هر ستا توش هست. اونه که جهان بینی اسلامی برش حاکمه، جهان بینی اسلامی ارزش ها هم جز بشه. شما احکام علمی را نمیتونی، اخلاقی را نمیتونین از علم روز استنتاج کنین، هم قبول دارن الان که احکام اخلاقی را از، مگر اونایی که تئوری تکامل را دنبال میکنن که اخلاق نتیجه همون تحول تکاملی میدونن، ولی عرض میشود که مگر اون.
بعد خیلی متشکر. تقریبا اون مفهومی که مد نظرهای دکتر بود به زمه بنده با این سه معلفی که فهمیدن شکل گرفت. خیلی متشکریم. در ادامه
از کنم، من اجازه بدید چند تا ملاحظه استاد گلشنی رو جواب کوتاهی بدم، بعد ادامه بده ادامه بدم بحث قبلی هم رو که یه مقدار این جواب هم تکمیل میشه با این بحث بعدی. ببینید آقای دکتر شنی، من عرض نکردم که در باب مبانی فلسفی علوم طبیعی دینی صحبتی نشده، عرضم اینه نسبت به مبانی فلسفی علوم انسانی دینی ما از مبانی فلسفی علوم طبیعی دینی کمتر صحبت کردیم. حالا جنابانی فرمایید سخنرانی داشتید، مباحثی رو کتاب نوشتید، ولی من کل جامعه علمی رو دارم صحبت میکنم و نظر میدم. مراکز تدوین علوم طبیعی اسلامی در جهان عرب و ایران بیداد میکنه. شما کافیه ببینید در باب مثلا زیستشناسی در قرآن، نمیدونم شیمی در قرآن،
رفتن سراغ اعجاز. من اصلاً
نه، اصلا اعجازم نه، فراتر از آن، یعنی خواستن دیسیپلین علمی در بیاره. همین الان در بعضی از دانشگاه معتبر کشور ما که رتبه های عالی دارن مراکزی تأسیس شده، سال هاست که دنبال علوم طبیعی نقلی هن. طب اسلامی نقلی در کشور داره وحشتناک پیش میره و هیچ کدوم از اینا پشتوانه فلسفی بنیادی هم ندارن، دارن به اسلام هم آسیب میزنن. برای هر بیمار دیابتی عسل تجویز میکنن، در حالی که تحقیقات نشون داده از 70 نوع عسل 3 نوع عسل نقش، یعنی کار کرده آنتی بیوتیکی دارن. تازه حالا در الزامن هم برای بیمار دیابت مفید باشم اونم ثابت نشده. حالا در قرآن آیه آمده چی میخواد بگه نکته دیگری است که من الان نمیخوام وارد بشم. من 4 تا سخنرانی در باب نسبت اسلام و طب در 4 دانشگاه، در 3 دانشگاه علوم پزشکی کشور داشتم، الان مجموعش کتاب شده، اونجا نظراتم رو ذکر کردم. مبانی فلسفی بحث علوم طبیعی خیلی تو کشور نسبت به مبانی فلسفی علوم انسانی اصلا کمتر کار شده. خودتا جناب علی هم باید بپذیرید از این جهت که واقعا یک نظام صحیح در کشور در باب و جهان عرب حتی در این باب وجود نداره.
اونم سهلنگاری خود شماها بوده.
حالا الان که من دنبال این نیستم مقصر کی هست و کی کوتاهی کرده
دانشگاه ها خوابن حوزه باید
بیاره. درسته، حالا اون نکته برای حوزه باید در این زمینه، مثلا دانشگاه معارف به نظرم و چندین تز دکتری رو در حوزه همین مبانی فلسفی علوم طبیعی دینی کار کنه. نکته دوم که فهمیدید قرآن سرنخهای متافیزیک علم رو به ما میدهد، خب منم قبول دارم. حالا لا مشاهده فی الاصطلاح، شما اسم اینو میذارید علم طبیعی دینی، من مخالفم. شما میفرمایید متافیزیک علم جزی از علمه و به این خاطر علم دینی میگید، اشکال نداره، لا مشاهده فی الاصطلاح. ولی شما از قدیم نگاه کنید، سماع طبیعی مقدمه طبیعیات بوده، سماع طبیعی جز طبیعیات نبوده، فلسفه طبیعت هم مقدمه طبیعیاته.
ما نباید مقدمه فلسفه است، ولی بدون اون فلسفه را
چی؟ نمیدونه. آره بله، ولی منطق جز فلسفه نیست. ببینید منطق مقدمه
فرده. منطق فرده.
یعنی منطق
تمام علم اینا به کار میبره.
بله، منطق یه دیسیپلینه، فلسفه دیسیپلین دیگه است. منطق مقدمه فلسفه است، اما منطق رو جز فلسفه نمیدانید.
آقای دکتر باید بیان یه مدتی کار علوم طبیعی بکنید، اون وقت میچشید قضیه.
حالا به هر حال ما حالا حداقل دیپلم تجربی داریم و یه مقدار سر در میاریم از اون داریم. حالا علی حال من الان بحث فلسفه علم، بحث من که بحث چیز نیست. نباید فلسفه طبیعت و مباحث متافیزیک علم و به نظرم جزء علم دانست، مقدمه علم است، تأثیرگذار بر علم است.
اصلا شما نتیجه گیری دیگه تو علم نمیتونید بکنید.
نه، جزء علم بودن با مقدمه علم بودن خیلی فرق داره.
علمی که ازش نتونید نتیجه گیری کنید چه علمیه؟ علم ها میخواهد نتیجه گیری کنید، بدون اون مقدمه نمیتونید نتیجه گیری کنید.
منم قبول دارم، اما من فلسفه رو بدون منطق نمیتونه نتیجه گیری کرد، اما منطق جزء فلسفه نیست. این جزء بودن یا مقدم بودن خیلی
تمام خیلی مؤثر رعایت کنید،
خیلی مؤثر است در این که ما این علم رو به لحاظ متافیزیکش یعنی دینی را وصف گزارای علم بدانیم یا وصف مبادی علم بدانیم. این دقت اینجا ظاهر میشه
آقای دکتر. شما تمام دعوای هاکینگ و اینا با جهان سر اینه که کیهان شناسیشون را قطعیه و نتیجه گیریشون
البته و لذا بخش مهمی از مباحث کیهان شناسی هاکینگ و دیگران در واقع کیهان شناسی نیست، فلسفه کیهان شناسیه. نکته اینجاست خلق شده. بله خیلی از بحث‌های داوکینز در حوزه زیستشناسی فلسفه زیستشناسیه نه زیستشناسی. این که آوردن دخالت دادن، لذا منم معتقدم در رابطه علم و دین، دین حاکم بر زندگیه، من که منکر این نیستم. اما این که هر کسی یک کار مثلا کار علمی میکنه به قصد قربت، قربت الله، اینو عبادت، پس دینیه. حکم قد بفرمایید، حکم فقهی اون عمل که عمل مستحب است یا واجب است میشه دینی، نه این که اون عمل دینی است. من به نظرم داره خلط جمع المسائل مسئله واحده اتفاق میفته. مثلا فرض کنید در کشور ما نیاز به مهندس داریم، واجب کفایت یه عده مهندس بشن یا پزشک بشن. حکم وجوب کفایی برای تحصیل مهندسی یا پزشکی دینی است، یعنی فقهی است، چون فقه دینی است. اما آیا پزشکی که وجوب کفایی تحصیلش وجوب کفایی پیدا کرده، پزشکی هم میشه دینی؟ دینی وصف حکم شرعی است، نه وصف دانش. خلط اینجاست. وقت نتیجه‌ای که گرفته میشد این است که پس خب ما همه گزارای پزشکی رو هم بریم از قرآن استخراج کنیم که شما هم باهاش مخالفید. شما بگید مثلا میشه به عنوان حالا یک فرضیه گرفت در بابش تحقیق کرد. البته من با شما در اینجا مخالفم. من معتقدم گزارای دینی حتی به ما فرضیه نمیدن، الهام بخشی برای فرضیه سازی میکنن ها، بعضی از گزارای قرآنی. اما خود گزارای قرآنی حتی فرضیه علمی به ما نمیدن. حالا اگر اجازه فرمایید من در ادامه بحثم فکر میکنم این روشن بشه. به نظرم دینی بودن وصف علم، علم طبیعی نیست، وصف حکم شرعی اون علم هست. گاهی اوقات وصف مبادی و متافیزیک علم هست، گاهی اوقات وصف جهتگیری علم هست، ولی وصف گزارای علمی نیست.
وصف علوم انسانی دینی هست یا نیست؟
در علوم انسانی وصف گزارای علوم انسانی هست، در جلسه قبل اینو عرض کردم. نه فرق داره. در گزار در علوم در آموزش در علوم انسانی، گزارهای علوم انسانی من در جلسه گذشته توضیح دادم. علوم انسانی رو هم من علوم اجتماعی رو سه قسم کردم: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق، تعریف انسان محقق، انسان مطلوب. و عرض کردم این سه تا سه جزء علوم انسانی هست، غیر از مبادی متافیزیکی که داره اونا رو من کار ندارم. خود این سه تا سه جزء علوم اجتماعی است و در دو جزء اش دین مستقیم نظر داره. در توصیف انسان محقق من اونجا عرض کردم دین نظر نداره، در توصیف انسان محقق نوعی نظر داره، ولی در توصیف انسان محقق موردی که علوم تجربی عمدتاً باش کار دارن اونجا نظری نداره.
آقای دکتر عذر میخوام اگر اجازه بدید برای اینکه بس متمرکز تر پیش بره. آقای دکتر گلشنی
نه من اگر اجازه بدید من چون اصل بحثم رو هنوز نگفتم، یعنی ادعامو گفتم، اما من اجازه بدید اصل بحثمو بگم که نه من آقا اصل بحثم نباید از این برای چرا من ادعام اینه که ما فرضیه علمی در قرآن نداریم، گزاره علمی در قرآن نداریم، دیسیپلین علمی در قرآن نداریم. نه این که بخوایم تطبیق هم اون که به طریق اولا. لذا مسئله اعجاز علمی قرآن هم به نظرم محل تأمله. حالا این عرض من رو دقت کنید، سعی میکنم سریع هم بگم. ببینید تا اینجا روشن شد علم طبیعی دینی مبتنی بر فلسفه علم و فلسفه دین هست، روشنه. اما یکی از پرسش‌های مهم رابطه علم طبیعی و دین اسلامه. من معتقد به تعامل در قلمرو معینی هستم، نه تداخل قائلم، نه تعارض رو، نه تباین رو، نه تعامل در همه قلمروها رو. خب دوستان دقت کنن، من نه معتقد به تعامل علم و دین در همه قلمرو هستم، نه تباین، نه تعارض، نه تداخل. تعامل در یک قلمرو معینی که میگم قلمرو معین چیه. چرا میگیم؟ چون یه مبنای این داره. سرش زبان دین با زبان علم طبیعی است. فرق داره این دو زبان. زبان علم طبیعی زبان تبیین جزئی ریاضیوار پدیدهای طبیعی جهت قدرت پیشبینی و تأثیر قدرت پیشبینی و مهار طبیعته. اما زبان دین زبان تبیین کلی پدیده است، از جمله پدیدهای طبیعی اما جهت هدایت انسان ها. شما یه گزاره طبیعت شناختی در قرآن بیارید که نظر به هدایت انسان نداشته باشه. لذا با این بیان روشن میشه که تولید علوم طبیعی دینی یعنی علومی که برگرفته از نقل دینی باشه ممکن نیست. حتی تک گزارای علمی هم نمیتونیم استخراج کنیم. لذا عرض کردم اعجاز قرآن هم اعجاز علمی قرآن هم محل تأمل است. حتی بحث تعارض و تعاون که به این معنا که بگیم حالا من یه گزار علمی بیارم شباهتشو در قرآن پیدا کنم، یا مثلا تعارض نشون، اینو سالم اتفاق موضوعه. خیلی از این دعوایی که تو بعضی علم و دین هست نسبت به قرآن سالم اتفاق موضوعه. مسئله خلقت انسان، چه ثبات انواع، چه تبدل انواع، اصلا خارج از آموزهای قرآنی است. اختلاف مرحوم صحابی با مرحوم علامه طباطبایی مبتنی بر پیشفرضاشونه. اینا اگه ذهنشون از بعضی پیشفرضا خالی خیال میکردن قرآن یا حتما باید یا ثبات انواع رو بگه یا تکامل انواع رو، نه قرآن لازم نیست هیچ کدومی بگه. آیا پس دین بر علم تأثیری نداره؟ چرا؟ علم بر دینم تأثیر داره. من مهمترین نقشی که برای علم در دین قائلم اینه که علم گاهی خود به ما کمک میکنه در ترجمه و تفسیر برخی از آیات بدونی که گرفتار تطبیق و تحمیل و تفسیر به رأی یا مخالفت با قواعد زبانشناختی بشی. مثلا خدای شما میفرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق الانسان من خلق من ما دافر یخرج من بین الصلب و ترائب. خب اینجا اگر بیاییم این خلقه رو، خلق من ماندافه، خلق را ضمیرش رو به انسان بزنیم، ضمیر یخرج رو به ما اندافق برگردونیم، بعد اشکال میگیرن که خب این ما اندافق که از مرد است که بین صلبه و ترائب خارج نمیشه. اینجا مثلا میگیم از علم کمک میگیریم، بگیم پس بهتره ضمیر یخرج رو به انسان بزنیم، خلق انسان از ما اندافق مرد و یخرج انسان از بین صلب ترائب زن. مثلا این تفسیر رو بگیم. ببین علم داره الان کمک اون میکنه که تفسیرم مطابق زبانشناختی قواعد زبانشناختی هست ها. یا مثلا فرض بکنید میخوام ببینیم نطفه چیه، علقه چیه، از علم کمک بگیریم مثلا در فهم بعضی عمیق‌تر بعضی از این واژه ها. تطبیق نکنیم ها، تفسیر به رأی نکنیم، خلاف معنای زبانشناختی سیر نکنیم، اون مسیر رو رفتیم، در ادامه از علم کمک میگیریم. توجه دارید؟ ولی همین آیه شریفه سوره مؤمنون چند تا آیش، لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارك احسن خالقین. این ببینید دقیقا داره یه سیر تطور انسان رو میگه برای یک امر هدایتی. اما آیا بین نطفه و علقه، بین علقه و مزقه، بین مزقه و کسان العظام و لحما، بین مزقه و عظام، عظام و لحم، هیچ واسطه دیگه ای نیست؟ چرا هست؟ علم میگه. اما قرآن در صدر بیان اینا نیست. یا زین سماع دنیا به زینت کواکب. گاهی خود ما از علم در تفسیر یا ترجمه بعضی آیات بعد از کمک گرفتن از قواعد زبان شناختی کمک میگیریم، استفاده میکنیم که گرفتار تحمیل و تفسیر به رأی نشیم. مهمترین کمک علم به دین در فهم دین اینه. اما دین چه نقشی در علم داره؟ 5 تا نقش داره. نقش اول اینه که دین به ما یه متافیزیک دینی میده. همین نقطه که آیدو گرچنی ذکر میکنه، دین به ما یه متافیزیک دینی میده که تأثیر میذاره بر فلسفه طبیعت، خلقت جان، هدفداری طبیعت. این یک تأثیر، تأثیر دین در متافیزیک دینی، در تولید یا در ساختن متافیزیک دینی که تأثیر بذاره بر فلسفه طبیعت. 2، تأثیر آموزهای دینی بر انگیزه عالمان در طبیعت شناسی. واقعا شما وقتی قرآن رو میخوانید یا به روایات مراجعه میکنید یه انگیزه به ما میدهد که طبیعت شناس بشویم و البته عالم طبیعی بشویم. یعنی از این طبیعت شناسی قرآنی انگیزه میده که بریم واقعا ما بریم شناخت دقیقی از جهان طبیعت پیدا کنیم، ما قدرت پیشبینی و مهار طبیعت رو داشته باشیم. یعنی انسان‌های مؤمن این کار رو بکنن. این انگیزه‌ای که آیات قرآن در مسیر طبیعت شناختی ما داره به ما میده خیلی خیلی کلیدی و مهمه. حالا مسلمان یه دوری عمل کنه، دوری خیر. چرا؟ چون مسلمانان در یه دوری از قرن ششم به بعد از قرآن انگیزه شهودی و عرفانی رو بیشتر پیدا کردن تا طبیعت شناختی، لذا عرفان و تصوف توسعه پیدا کرد تا علوم طبیعی. سوم، تأثیر باورهای دینی بر نگرش توحیدی به طبیعت، که اینم البته میتونه به همون قسم اول که متافیزیک دینی است برگرده، ولی چون نکته ظریفی داره من جدا کردم. باورهای دینی به ما نگرش توحیدی به طبیعت میدن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت به ما یاد میده که اگر اتم شناسی هم میکنیم، کوانتوم شناسی هم میکنیم، این نگرش توحیدی داشته باشیم. چهارم، تأثیر ارزش‌های دینی بر جهت‌گیری کاربردهای علمه، که علمو در چه مسیری استفاده کنیم، در چه نوع تکنولوژی و صنعتی از علم استفاده کنیم، اینجا ارزش‌های دینی به ما جهت میده. و پنجم، الهام بخشی آیات و روایات در فرضیه سازی. من بیش از این پنج کار کرده و نقش دین در علم کارکردی قائل نیستم، لذا نمیتونیم از دین انتظار داشته باشیم از آموزهای دینی یعنی قرآنی روایی فرضیه علمی استخراجشون بعد بگیم بریم تو آزمایشگاه تستش کنیم. الهام بخشی برای فرضیه سازی داره ها، اما خود دین فرضیه به ما نمیده. یا بالاتر از فرضیه بگیم دین به ما گزاره علمی در حوزه علوم طبیعی میداد بعد بریم مثلا ارزش کنیم به جهان علم، تا چه رسد به این که دین بخواد به ما، یعنی قرآن و روایت بخواد به ما دیسیپلین علمی در حوزه علوم اختیار علوم طبیعی رو در اختیار ما قرار بده. حالا خواه گزارای دینی به صورت مستقیم بگیم به گزاری علمی پرداخته که من مخالفم، یا یک کسی بیاد بگه، یک بزرگی بگه که اصلا نه، ما به صورت اجتهادی یعنی گزاره علمی رو از قرآن در بیاریم به عنوان اصل، بعد اجتهادن به گزارای دیگه برسیم، بگیم مثلا چطور تو استصحاب لا تنقض الیقین به شک رو دین به ما داده، بعد مثلا استصحاب طهارت پیشین، استصحاب نجاست پیشین میگیریم و صدها و هزاران فرع از این اصل در میاد، قرآن یه اصولی رو به ما داده فروعی در بیاریم. ابدا اینطوری نیست. یه سری گزاره های طبیعت شناختی به ما داده، گزاره های طبیعت شناختی غیر از گزاره های علم طبیعی است. علم طبیعی گزارهاش دقیق جزئی وارد میشه، اما چون دین هدفش هدایته یه گزاره کلی ذکر کرده، نطفه علقه مسقط عظام کسان العظام لحما، این خیلی کلیه، کجا این جنین شناسی میشه اسمشو گزارش؟ یه گزاره کلیست، چون هدفش هدایت، این مقدار گزاره کلی بر اون هدف تأمین کننده هست. آنچه در باب ارض و سما و باد و امثال ذالک آمده در قرآن میتونه کمک کنه برای ما که الهام بخشی کنه برای مثلا فرضیه سازی و اون پنج هدفی که ذکر کردم. بنده آثار طبیعت شناسان مسلمان رو دیدم، ابن هیثم رو دیدم، ابن سینا رو دیدم، بعضی از کتاب‌های طبیعیات قدیم رو نزد اساتید درس خوندم، حاجه نسی رو دیدم. عمدتاً همین پنج نکته رو میشه استفاده کرد. شما یک بزرگی رو نمیبینید از بزرگان گذشته که بگن ما انتظارمون اینه که از آیات روایات مثلا بیایم یه نظریه علمی رو در بیاریم. نه، رفتن سراغ عقل و تجربه و آزمایش و امثال ذالک. با توجه به این توضیحی که دادم که آقای دکتر گلشنی هم بخشی از این عراض بنده رو پذیرفت، یعنی پذیرفتن ایشون که ما نریم از قرآن مثلا هی تطبیق بکنیم که چون علم متغیر قرآن آیاتش ثابت، بعد این مرتب گرفتار تفسیرهای مختلف بشیم، در حد فرضیه پذیرفتن، که من عرض کردم من در حد فرضیه هم معتقد نیستم. الهام بخشی در فرضیه سازی غیر از اخذ فرضیه از آیات قرآنه، اینا دو مقوله است. ازم اینه، با توجه به این نکته بعد بگیم علم طبیعی دینی یا علم طبیعی با رویکرد دینی. علم طبیعی با رویکرد دینی، نه علم طبیعی دینی. چون متافیزیک دینی مقدمه علم است، جزء علم نیست، مثل نسبت منطق و فلسفه که خود ایشون هم بیان کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای اینکه عرض کردم متمرکز تر، نکاتی که فرمودید خیلی دامنه وسیعی داره، من خواهش میکنم فقط اون نکته‌ای که آقای دکتر گلشنی به عنوان ملاک اصطلاح علم طبیعی دینی رو هم نظرتون بفهمید که ختم جلسه اعلام بشه.
من به نظرم رو عرض کردم آقای دکتر گلشنی
چه مقام
فرمودن چه؟ علم طبیعی دینی عبارت از حاکمیت جانبینی اسلامی یا به تعبیر دیگر اصول عام مسلم اسلامی بر علم و کاربرد علم. من پنج کار کرد برای دین، نقش دین در علم عرض کردم. یکیش حاکمیت جانبینی اسلامی است. من پنج تاشو ذکر کردم. تازه من نقش دین رو برای علوم طبیعی بیشتر از ایشو ذکر کردم. من گفتم تأثیر متافیزیک دینی، تأثیر دین در ساخت متافیزیک دینی که تأثیرگذار فلسفه طبیعت. دو، تأثیر آموزهای دینی بر انگیزه طبیعت شناسی. سه، تأثیر باورهای دینی بر نگرش توحیدی بر طبیعت. چهار، تأثیر ارزش‌های دینی بر جهت‌گیری کاربردهای علم. پنج، الهام بخشی آیات و روایات در فرضیه سازی. ایشون تعریفی از علم طبیعی دینی دادن اخص از توضیح بود که دادن. در توضیح فرضیه رو هم آوردن، اما در تعریف محدود کردن به جهان بینی. من میگم در تعریف علم طبیعی دینی هر پنج کار کرد و بعد بیاریم. اما با توجه به این توضیح، علم طبیعی دینی نیست، چون دینی وصف به حال متعلق موصوف است، نه وصف به حال موصوف. خب این مجازه. خب بگید علم طبیعی با رویکرد دینی، چون رویکرد دینی که میگید این رویکرد مبانی رو شامل میشه، کارکرد رو شامل میشه، اما دیگه گزاره‌های طبیعیات رو شامل نمیشه. نکته من یه بحث در بحث علم طبیعی دینی، یه بحث ایجابی، یه بحث سلبی. بحث ایجابی هم این است که دین در اون پنج حوزه بر علم اثر میذاره، نقش آفرینه. در گزاره‌های علمی، چه فرضیه، چه گزاره، چه دیسیپلین علمی، نقشی نداره دین. عرض ما این اجازه گرفتید از مدیر جلسه؟
من این سوالی که من به عنوان پیشنهاد برای اگر اساتید بزرگان موافق باشن، چون بس خیلی دامنه دار و اتفاقا خیلی ضروری و جدیه، من به عنوان خاتمه بس میخوام از آقای دکتر سوال کنم که آیا شما اون پنج صورتی رو که آقای خسرو
تمام اینا تو نوشته های من هست، بله. ولی فکر تمامش بدونه با تفصیل هست هر پنج تا مورد که گفتن. منتها اینجا من فکر میکنم اگه کسی جهان بینی دینی برش حاکم باشه، همه اون چیزایی که گفتن ازش توش هست بدون استثنا. یه نکته را من میخوام اضافه کنم که من دلم بخواد ایشون گزاره علمی را تعریف کنم، گزاره علمی را بر من تعریف کنم چی میگم، چون گفتن تو قرآن گزاره علمی نیست. میخوام گزاره علمی را بگن بر من تعریف کنم چه تعریف میکنن برای گزاره علمی، تعریف کنم.
من عرض کردم، دوباره میخونم، گفتم علم طبیعی دانشه که این دانش مجموعه گزاره است، دانش تجربی آماری است که با توجه به مبانی غیر تجربی و مبانی فلسفی.
جواب نشد. اجازه بدید یه گزاره به شما میدم. میخوام بگم علمیه یا علمیه؟
هر گزاره علمی، گزاره تجربی آماری است که به توصیف پدیده طبیعی میپردازن.
خب ببینید قرآن
حالا در جهت پیشبینی و معار رخ داده، ولی به توصیف دقیق پدیده‌های خاص طبیعی، نه مطلق طبیعت.
اجازه بدین من این توضیح ها بدم. گزاره علمی شما گزاره های تجربی را قطعی تلقی کرد.
من نه، عرض کردم
و گزاره های از قرآن هم میبون که حدسیه و اینها. ببینید من الان یه جمله براتون از آیه قرآن میخونم. این گزاره و من کل شیء خلقنا زوجه، از هر چیزی زوج آفرید. یه طبیعه توصیفی راجبه یه امری در طبیعت، اینا گزاره علمی میدونید یا نمیدونید؟
نه نمیدونم.
من گفتم بله؟
نمیدونم.
خب همین دیگه.
گزاره طبیعت شناختی میدونم.
نه.
اما هر گزاره طبیعت شناختی علمی نیست.
آقای دکتر اگر فیزیک میدونستید خوب این حرفا نمیزدید.
چه ربطی به فیزیک نداره؟ زیست شناسی این.
دوجین فقط مخصوص حیوانات انسان اینا.
هاجون اینا رو که من تو کتابا مفصل آوردم. دیدگاه‌های زیست شناسی رو در این باب آوردم. حتی در عالم فیزیک که آمدن
در اخلاق کار داره.
نه.
اینو به من بگو. و من کل شیء خلقنا زوجین کجا به اخلاق کار داره؟ یه توصیفی از یه قضیه که تو طبیعت اتفاق
نکته مغالطه اینجاست. من دقت کنید یک تک گزاره رو از قرآن در بیارم بعد این کجا مثل اینه که بگه آقا این خلقت انسان از نطفه همین تیکه
من اصلا سر تئوری علمی نمیرم که راجع به این حرف
من عرضم طلب کنم سوال شما رو جواب بدم من میگم شما وقتی دارید یه آیه رو بررسی میکنید یا یه بخشی از آیه کافی نیست شما یه خانواده از آیات رو باید ببینید شما وقتی دارید آیات سوره مؤمنون رو میبینید و ملاحظه میکنید نباید یک بخشی از آیه رو ببینید بگید قرآن فرموده جعلناه نطفتا فی قرار مکین این چه ربطی داره به نکته اخلاقی اون اخلاقی من عرض نکردم هدایت عرض کردم این یه تیکر که نباید بگیرید ولو یه آیه هم باشه چند آیه گاهی خود با هم یه خانواده رو تشکیل میده مجموعه شو باید دید این نکته ایست که مرحوم علامه طباطبایی هم برش تأکید کرده اما یه تیکه رو بگیرید که زوجیت مثلا موجودات رو بیان کرده بعد بگید این چه ربطی به هدایت داره صدر زید اون آیه رو ببینید دقیقا مربوط به هدایت
خیلی متشکر از هر دو استاد بزرگوار و حضار گرامی به نظر بنده رسید که برای چون وقت جلسه استاد شما خودتون یه جلسه دیگه ای
نه شاید بعد نماز میذارید وقت هست دوستان
فعلا به اینجا رسید که خود مفهوم علم طبیعی دینی متوقف بر این شد که اصلا اصل گزاره علمی یا علم دینی اصلا مفهوم شناسی بشه و در قدم بعد اینکه آیا اصلا در دین در متن دین در قرآن و سنت گزاره های علمی داریم یا گزاره ها با روی کرده دینی علمی با روی کرده دینی داریم که اون تقریر استاد خسرو خانه بس فعلا به اینجا رسید اگه اساتید بزرگوار موافق باشن برای جلسات بعدی تدبیری خواهیم اندیشید بفرمید اگه سوالی هست منتها کوتاه که بس دیگه
ما اگه شما خودتون هم قائلید که در تربیت انسان مرد دخیله جنبه بدنی و جسمی انسان دخیله اگه فرض بکنید که علوم ظاهری هیچ پیشرفتی از طریق مردی امکان ترجیح داره دیگه نمی کرد اون وقت اگه خدا که قرار ما رو هدایت کنه و هدایت ما به جسم ما من اگه بدنم قوی نباشه نمیتونم احکام شرعی رو درست پیاده کنم اگه مریض باشم نگم اگه خدا این رو بیان نکنه یک نقد ظلم نیست این که یه موقع ما میاد این که اینو از قرآن میفهمن یا نمیفهمن این یه بحثه این که با گزاره های روز چطوری تطبیق بدیم اینا هیچ کدومش قطعی نیست نه نقدش قطعیه نه قدوم تجربهش قطعیه اما یک موقع مبنای اسلام که اومده جسم و روح رو با هم رشد بده و این جسم تو روح اثر داره اون وقت بیان بگیم هر چی که شما در مورد جسم بگید و ما ده ها هزار حدیث هم داریم در این باره ده هزار یک پژوهشگر اومده یازده هزار حدیث در مورد جسم در آورده خب اگه این حجم توجه هست از اون طرف این که ما بیان بگیم ما این بار گزارها چون تجربی نمیسازه به این کار میکنیم یعنی خواهم بگم که شما این مبنا رو چجوری حل میکنیم اگه آیا واقعا جسم دخیله حرف رو برای این بگیم که علوم طبیعی پیشرفت نمی‌کرد و خدا هم نگفت این ظلم نمی‌شد یعنی شما الان بگید علوم طبیعی پیشرفت کرده یه چیزی دارید اگه اینو
نداشتید
چی
میگفتید؟
اگه خدا
جواب تصور اصالت دین و گزاره های دین
جواب عرض کنم خدمتون نظر نمیشد برای که خداوند علاوه بر نزول وحی به بشر عقل و تجربه هم داد حالا اگر بشر در کاربست عقل و تجربهش کوتاهی کرد و به دستاوردهای نافع نرسید نرسه. خداوند آنچه که حکمتش اقتضا کرده اینه که وحی به ما بدهد، عقل و تجربه رو هم در اختیار ما قرار بدهد، بریم دنبالش. اصلا من این سوال از شما پرسیدم، اگر خداوند وحی نازل کرد ولی ما نرفتیم از قرآن استفاده کنیم و به هدایت نرسیدیم، اینجا خدا به ما ظلم کرده؟ خداوند قرآن رو داده برای هدایت، یه سری مقدمات و مبادی و اجزایی هم برای هدایت لازمه که با عقل و تجربه باید به دست بیاریم، بدن سالمی داشته باشیم که سرحال باشیم، بتونیم نوازشمون رو بخونیم، واجبات رو بخونیم. اما این که حالا دین نیامده به ما بگه مثلا فرض بکنید شما اگر سرما خوردید مثلا باید فلان کپسول رو بخورید، فلان دارو رو، نیامده بگه. البته یه سبک زندگی به ما یاد داده که به زندگی سالمی داشته باشیم. اما معلاشی نیست که آدم تب نکنه، برای که تو روایت هم اینه و روایت داریم در باب اینکه انسان تب میکنه. از کسا جالبه روایت تب رو هم آدم بررسی میکنه، باز از اون جهت که مربوط به هدایت داره میگه، توجه دارید؟ لذا ما نقشی نیست. الان فرض بکنید زلزله میاد، ما نریم با تحقیقات تجربی ببینیم چطور ساختمان رو بسازیم که مستحکم بشه در اثر زلزله آسیب نبینه، این کار نکردیم. دیرم نیومده بگیم، هرچه میگردیم میبینیم یادمون نداده برای اینکه چطور ساختمون بسازیم که جلو زلزله رو بگیره، هرچی گشتیم پیدا نکردیم. حالا البته ممکن شما بگید خب شاید 100 سال دیگه 1000 سال دیگه بفهمیم، الان زلزله داره پدر ما رو در میبره، 1000 سال دیگه میخوایم با بعد 11000 روایت در باب جسم پیدا کردن اینا تو ببین تو همین دکانهای عطاری که میفروشن بگید، یعنی چی 11000 روایت در باب جسم؟ اینا چیه روایات؟ از کجا آمده؟ اکثر روایات طبی رو مثلا من رفتم بررسی کردم، بخش عمدهش مال کتاب جعفریاتی که استنادی به امام شده، غلطه، توجه داری؟ اصلا خیلی از نظر علم رجال اعتباری ندارن. بعد شما همین آقایینی که در باب طب اسلامی صحبت میکنن، من با همشون ساعتها بحث کردم، عمده منابعشون روایاتی، بخش عمده از روایاتی که اصلا اعتبار نداره به لحاظ فقهی، توجه دارید؟ آیا 11000 تا 100000 تا هم باشه فایده ای نداره.
من در اصول میگم که اثبات شیء نفی معلل نمیکنه، حالا در آیات جهت کلش هدایته به این معنا نیست که تکگزاره‌هاش هم بخواد بحث علمی رو مطرح کنه. حرف اینه که مثلا اگر اون گزاره که داره خبر از یک حقیقت طبیعی میده به نفع اون گزاره علمی میشه نابردن، اینکه همه چیز هم جفت آفریده شده، بله از اون حیث که در جهتی کلی در هدایت معرف میشه میشه هدایتی، اما نفی نمیکنه که بحث گزاره علمی هم بشه خبر از یک حقیقت طبیعی داره.
جواب من هم اثبات شیء کردم هم نفی معدا کردم، نفی معدا رو مستنتج از اثبات شیء نبود، گوش بدید. اثبات شیء کردم، گفتم تمام آیات طبیعت شناسی قرآن رو ببینید ناظر به هدایته یا مبدع یا معاد، ولی یه تیکه آیه رو نبینید، یه آیه رو نبینید، مجموعه خانواده رو باید ببینید. اینو هم علامه طباطبایی هم استاد مصباح در تفسیراش رو مکرر تأکید کردن، خیلی مهمه. مثل که اگر یه حکم شرعی رو میخواید استفاده کنید، شما یه تیکه رایه رو نمیگیرید، کلش رو باید ببینید. هم اینو عرض کردم، هم عرض کردم که وقتی گزاره طبیعی از شناختی در قرآن است، این گزاره با سنخش با گزاره علمی فرق داره. گزاره علمی دقیق جزئی با بیان ابعاد مختلف، توجه دارید؟ مثلا شما هیچ موقع تو زیست شناسی نمیبینید بگه مثلا نطفه علقه، توجه دارید؟ علقه مزغه، اصلا نوع ادبیات و نوع روابط بین پدیده ها در قرآن با علوم طبیعی فرق داره. طبیعیات در علوم طبیعی دقیق میاد میگه، همونطور که عرض کردم مثلا عناصر رو بررسی میکنم، یعنی عناصر میبینم چه رابطه ای دارن، کدومشون میل ترکیبی داره، کدوم میل ترکیبی نداره، توجه دارید؟ زوجیت رو تو علوم طبیعی اگر مطرح میکنن این شکل نیست که کلی در قرآن بگه زوجیتی، اون زوجیت رو کلی ذکر کرده برای اینکه استفاده هدایتی بره. یه نکته طبیعت شناختی هم داره، اما چون طبیعت شناسانه است نباید بگیم پس این گزاره علم طبیعی است. البته از این میتونیم استفاده کنیم، الهام بخشی کنیم برای فرضیه سازی ها. دقت کنید این دست یادتون نره، یعنی از این کمک میگیرید، از این نطفه و علقه الهام میگیرید، از این شفای عسل الهام میگیرید، بعد چی کار میکنید؟ یه فرضیه میسازید، بعد فرضیه رو تحقیق و پژوهش میکنید. درست؟ حالا نتیجه داد یا نداد، الهام بخشیه. آیه رو فرضیه نگرفتید، از آیه به عنوان الهام بخش فرضیه استفاده کرده.
حالا زوجان
نه ببین غلط نیست، ببینید تمام گزارای دقت کنید، بعضیا ممکنه بگن گزارای طبیعت شناختی قرآن اینا مثلا به زبان عرف اون زمان است و غلط خطای
آقای جد
مواد تصوری و تصدیقی یک علم بشه. حالا ما یه سری مواد تصوری و تصدیقی جهان بینی داریم، حالا واسه فیزیک
اینم
میکروفون رو گیرش
ببینید. نه نه، اگه یه مقداری بیان واقعا تو علوم طبیعی مثلا فیزیک و ببینید مدلی که تو جهان داره رفتار میشه و به دانشجو تعلیم داده میشه چه جوره، اون وقت این صحبت رو نمی کنیم. نیوتن اجازه بده جناب عالی توجه بکنید، یه نکته ای که الان دارن فلاسفه علم تذکر میدن اینه که برای یه عده جهانبینی روشنه، یعنی اصول روشنه، مثل اینشتین کاری ها نمی کرد مگر اینکه نمیرفت منتشر نمی کرد مگر اینکه با اصولش بخونه. اکثریت تو ضمیرشون یه چیزایی را به کار میبرن بدونی که بگن به اسم علم میفروشن. نیوتن میگه من فرضیه نمی سازم، یعنی هر چی میگم از تجربه میگیرم. الان بیان ببینید فیلسوف ایرلندی مکمولی یک کتاب نوشته که این کتاب اصول مکانیک نیوتن مملو و از مفروضات متافیزیکیه بدونی که خودش توجه کرده باشه. یه عده‌ای به زبون میارن اول من اصل یک، اصل دو، اصل سه، یه عده‌ای به زبون نمیارن این چیزا رو به کار میبرن، ولی تمام اینا وقتی که دارن فکر میکنن جهان بینیشون تو تصمیم گیریاشون در انتخاب تئوری در پذیرفتن یه فرضیه، در رفتن سراغ یه رشته یا غیره موثره، بدونن یا ندونن موثره. و نکته ای که دارن الان فلاسفه علم به ما تذکر میدن اینست که خیلی از علما متوجه نیستن که ناخواسته تو ضمیرشون، تو ضمیر باطنیشون یه فرضایی هست که اونا رو دارن به کار میبرن. اصلا تمام این چیزا ببخشیدا، ولی تمام این چیزایی که به اسم علم ادعا میشه
چنان ادامه داره. انشاءالله اگر برنامه ریزی به تدبیر بشه برای جلسات دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.